Bismillahirrahmanirrahim.
Salamun aleyküm ve rahmetullah. Tesliye ders mukunem rehlet-i nebiyye ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhru erz-i iradet bi saati mukaddesi işun ve İmam Hasan-ı Mustafa sallallahu aleyh mezlume hemeye ehsar ve Hazreti Ali ibn-i Musa Rıza sallallahu aleyhi ki der mehzir işun hasli şehadet-i in buzurge varhar. Tufiq-i hizmeti beraderan aziz şerefi yapşudim in اولین جلسه کرونایی ماست، یعنی از اون موقع که شروع شده من تا الان جلسه نرفتم. این از باب ارادت به دوستان و کارشون خدمتتون رسیده. بله؟ سعادت نصیب ما شد که خدمت شما رسیدیم. دوران نسل اول بسیج که در کوران انقلاب و جنگ و تروریسم و اینها متولد شد و رشد کرد. ظاهر قضیه‌ای که در دوران شما خب مشکلات و مسائل و اون شدت و حدت نیست و حالا آینده رو نمیدونیم، ولی واقعیت اینه که امروز اهمیتش از اون دوران کمتر نیست. من میخوام عرض کنم از جهاتی بیشتره، برای که جهادی بودن و جهادی ماندن در عصر صلح و ختنه و وادادگی هزار بار سخت‌تر است از جهادی بودن در عصر جهاد. یعنی زیر آتش دشمن متذکر بودن در حالی که برادرات جلو چشم تکه تکه میشن و خودت هر روز رو روز آخر میدانی، معنوی بودن در اون ساعت خیلی آسون تره تا معنوی بودن در این ساعت که زندگی به روال عادیش هست و تو این شرایط معمولا وسوسه ها بیشتر، انگیزه ها کمتره. لذا کسایی که توی دوران نه یه چیز خیلی متشکر میخوای ما رو کرونایی کنی؟ تو این دوره معنوی بودن، انقلابی بودن، انقلابی ماندن در دورانی که خب به طور طبیعی همه به فکر زندگی شخصی خودشون هستن، به نظر من خیلی جهادی تره و سخت تره. و اگر این نبود پیامبر اکرم بعد از یکی از سخت ترین نبردها با امپراتوری روم که همه تجربه بی سابقه ای داشتن و برگشتن، پیامبر نمی گفت نبرد کوچک تمام شد، نبرد بزرگ، نبرد اصلی آغاز شد. این جهاد کوچک بود، علیکم بالجهاد الاکبر، حالا نبرد اصلی شروع میشه. که بعضی از رزمنده ها داغون بودن، خب خیلی ها مجروح شهید، پاها زخم، گشنه، تشنه، ماها دور از خانه و زندگی، گرد خاک راه سر صورتشون. یکی از اینا از پیامبر پرسید ببخشید آقا، تازه کوچیکش بود، بزرگش چیه؟ فرمودن بزرگه نبرد با خودته. جهاد اصلی، مدیریت جهادی اصلی، مدیریت خودته. دشمن رو میشه مدیریت کرد ولو با شهادت، ولی مدیریت خودته که خیلی سخته و کم نیستن و نبودن و نخواهند بود کسانی که طول نبردهای انقلابی و نظامی حتی تا پای جان ایستادن و می ایستن. اما بعد حریف خودشون نمیشن. گاهی ممکنه ما حریف دشمن بشیم، تو سخته این عملیات ها شرکت کنیم، نترسیم. البته این آدم هایم خیلی کمه، ولی باز بین اینا وقتی که برمیگردی حریف خودت نشیم، حریف خودم نشیم، که حوث ها، کینه ها، تکبر ها، خودخواهی ها، وسوسه پول، وسوسه ریاست، وسوسه زن، وسوسه شهرت و محبوبیت و انواع وسوسه ها. این بود که پیامبر اکرم فرمودن که جهاد اصلی، نبرد بزرگتر از حالا که برگشتید پشت جبهه تو خونه هاتون شروع میشه. به لحاظ تقویمی و زمانی مصادف با رحلت آخرین سخنگوی خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و شهادت امام حسن سلام الله علیه، یک حکومت انقلابی که در اثر سستی، خیانت و خریت پشت جبهه براندازی شد و سقوط کرد، و همینطور سالگرد شهادت علی ابن موسی رضا در محضر حضرت رضا در محشر رضا سلام الله علیه. برادران، هر کس که با انسان سر و کار داره، یک گروهی رو داره مدیریت میکنه، میخواد تربیت کنه، مدیریت کنه، از گروه کوچک یک جمعی با هم دیگه مثلا میرن کوه، میرن تفریح، مسافرت، تا خانواده، تا یک سازمان، یک تشکیلاتی که برای یک کار اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی ایجاد میشه، همه اینا تقسیم میشه به دو نوع مدیریت، جهادی و قعودی. کسی تصور نکنه مدیریت اسلامی تو کار فقط تو فعالیت‌های مذهبی و ایناست. به اصطلاح اصلا این تقسیم فعالیت‌ها به مذهبی و غیر مذهبی این تقسیم اسلامی نیست. اینو بدونه. دیدید بعضی میگن آقا این مطالب مذهبیه، این کارا مذهبی، این شغلا مذهبی، این شغلا غیر مذهبی. ما اصلا در نگاه قرآن و پیامبر اهل بیت شغل مذهبی و غیر مذهبی نداریم. همه شغلا، همه مشاغل، همه کارها، همه مدیریت‌ها یا مشروع و معقول هستن یا نیستن. بنابراین همه‌شون از این جهت تقسیم. هر کاری که با انسان و انسان‌ها سر و کار داره، در این حال که باید علمی باشد، مدیریت علمی و فنی باشد، این مدیریت باید انسانی باشد. قبل و حین و بعد از اون که علمی است. بعدی فرمایشات رسول خدا را عرض بکنم صلوات الله علیه و آله. یک، انسان‌ها تک تکشون مهمن، کرامت دارن، محترمن. در مدیریت نظام سرمایه‌داری و مدیریت کمونیستی انسان‌ها مهم نبودن. در سرمایه‌داری انسان فدای سرمایه میشه. انسان وسیله است، پیشرفت هدفه. پیشرفت هم نونش میرسه به کیا؟ فقط به سرمایه‌دار، کمپانی سرمایه. در نظام کمونیستی انسان، تک تک آدم ها هیچ اهمیتی نداره. پیچ و مهره یک ماشین بزرگ هست. ماشین اقتصاد دولتی و حکومتی. نوکر حزب کمونیست هست. تک تکشون آدم نیستن. حتی اون اندیویدوالیزم و فردگرایی که لیبرال ها میگن، اون فرد هم وقتی ریز میشی میبینی همه افراد بشر نیستن. فرد هست که مرد سرمایه‌دار سفید پوست، زنا ابزار کارن فقط به شرط برهنگی بهشون مجال میدن برای که بازیچه مردای فاسد باشن. اصلا این شعار حجاب اجباری رو نظام سرمایه‌داری درست کرد چون میخواد زنا رو برهنه کنه و در خدمت سرمایه‌داری و تجارت سکس و اینا قرار بده. این شعار مال 2300 سال پیشه. در غرب وقتی میگه اندیویدوالیسم یعنی فردگرایی، منظور بدونین کدوم فرده؟ همه افراد نیستن. منظور اون از حقوق بشر که حرف میزنه، اون بشر من و شما نیستیم. اون بشر بچه های کودکان یمنی نیستن، بچه های اندونزی، مالزی، فلسطین، غزه، سوریه، مصر، سومالی، اینا بشر نیستن. اصلا مردم آمریکای لاتین و آفریقا بشر نیستن. اون حقوق بشری که میگن تو ایران گفت، خودشون هم گفتن بشر یعنی همجنسبازا و بهایی ها. هر جا حقوق بشر میشه اینا رو میگن. اینا بشرن، بقیه بشر نیستن. در همه جای دنیا هم کسی که نوکر اینا و با اینا کار میکنن، مثلا هویدا و نصیری، او همه جنایت کردن اینجا اعدام شدن که یک بار اعدام کمیشون بود، اونجا حقوق بشر زده شد. ولی هزاران نفر توی زندان‌های شاه زیر نظر آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها شکنجه می‌شدن، سوزن زیر ناخونشون می‌زدن. موی اسب اینا نوشتن که ببین موی اسب تو آلت مرد فرو می‌کردن تا خون ادرار کنه. می‌بستنشون به صندلی تا زیرشون روشن می‌کردن اجاق که گوشت و پوست بسوزه و تا ماه‌ها نتونه را برن، نتونه بشینه اصلا. اونا رو خود اینا آموزش میدادن. اونا حقوق بشر بود. رجایی، خدا رحمتش شهید رجایی، رفت سازمان ملل بهش گفتن شما حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنید. آمریکایی ها و اینا زده نمیدونم نصیری و شکنجهگر ساواک و فلان کسی اینا رو اعدام کرده. رجایی جورابش در آورد، پاهاش نشون داد که تمام کف پاهاش تیکه تیکه بود. گفت اینا حقوق بشر آمریکاییه. بعد یه عده نامرد تو ایران، عده غرب زده تو حکومت ما، گفتن که رجایی لب آبروی ما رو تو جهان برد، ادب نداشت، جلوی او همه دوربین جوراباش در آورد، پاهاش نشون داد، بی تربیت. اینجوریه. ما هنوز همون دوگانگی گرفتارش هستیم. اینو بدون یکی از تفاوت‌های مهم تو مدیریت اسلامی با مدیریت چپ و راست و مدیریت جهادی اینه، فرمانبر و فرماندهی و تقسیم کار و نظم هست. چون اصلا این نظم خودش یه چیز عقلانیه. اما این سلسله مراتب، سلسله مراتب عقلی و مدیریتیه، سلسله مراتب انسانی نیست که یک انسانی بالاتر یک انسان پایین‌تره. اتفاقا تو مدیریت جهادی هر چی آدم بالاتره ظاهرا مسئولیتش بالاتره، پیامبر اکرم فرمودن باید از بقیه پایین‌تر بشه. شما می‌دونید چرا اصلا میگن امام جماعت و مخصوصا امام جمعه محلش از مأمومین باید پایین‌تر باشه؟ درسته؟ دیدین امام جمعه اینا پایین‌تر از بقیه، یک حکم فقهیه. آقا چطور امامی چرا پایین‌تر میری؟ یک علتش همینه، امامت هست اما معنیش نیست که من از شما بهترم، شما از من بدترید، من سهم بیشتری دارم شما کمتر، شما کسی نیستید من کسی هستم. همه جای دنیا کسی که رئیسه سهمیش بیشتره، بیشتر از بقیه و بهتر از بقیه میخوره، چپ و راست. اینجا هم هر کسی کارا رو میکنه اسلامی نیست، چپ و راستیه. فقط تو مدیریت جهادی بود، ما تو جبهه بود که میدونیم فرمانده ما آخرین کسیه که سهمیه قضاشو میگیره. میوه میارن، میوه های پلاسیده ته جعبه رو برمیداره. ما قواس بودیم، آموزش قواس میدیم، مسئول پایگاه ما میگفت نظافت دستشویی با منه، کسی حق نداره دستشویی تمیز کنه، فرمانده ما بود. به این بچه ها بگید، بچه های بسیجی و خودتونم، اگه میخواید مدیریت جهادی باشه باید دستشویشون رو بشوید. فرمانده ما آخه این فرمانده وقتی به ما میگفت که خدا رضوان الله علیه شهید ستوده، اینا اینجوری بودن، تو آب میریم خواستیم بریم از اروند رد شیم و اینا، گفت ببینید کوسه میزنتون، کوسه ها نزنن. اینا چند دفعه از فرمانده ما میگفتن، همشون هم شهید شدن. خودش گفت کوسه میزنه، کوسه نزنه دشمن میزنه، دشمن نزنه لای طلایی انفجاری ما گیر میکنیم، از طلاها عبور کنیم با تیروارا روبرو بشیم، از اونها عبور کنیم خط رو بشکنیم، صبح نشده پاتکا شروع میشه، تانکا رو بزنیم عقب بمباران شیمیایی شروع میشه، ولی ما میریم، هر کس میخواد میره و من اول از همه میرم، خودش جلوتر از بقیه میرم. نمیگفتن بریم جلو، میگفتن بیایم. مدیر جهادی اینجوری داری کار میکنی باید از بقیه بیشتر کار کنی، تو کار خودتو بکن نه کار دیگری رو، مدیریت کارش مدیریت، کار خودت بیشتر از بقیه کار کنی، کمتر از بقیه بخوری، اگه میخوای زود باشم زودتر از بقیه باید باشی، اگر میخوای آدم باشم خود من باید آدمتر باشم. نمیشه دیگران رو دستور بدی به شما برین بهتر از من باشی، بهتر از تو نمیشه. اگه تو میترسی او بیشتر میترسه، نگاه میفهمیدن کی میترسه، اگه یک فهمونده میترسی بچه هاشم میترسی، اگه میدیدن او نمیترسه. همیشه چه دیدم، من یادم پرس بود که آقا اگر ما مسیر رو گم کردیم، چون 45 درجه زاویه باید شنا میکردیم، قواسی که موج آب ما رو برسونه به سنگری که ما باید بزنیم. بعد گفتیم که اونجا یکی بچه پرسید خب حالا اگر این سیم تناب رابط خط شد جدا شدیم چی شده اینا چیکار بکنیم، همدیگر رو گم کردیم و اینا. گفت تیروار دشمن که میفهمید کجاست، تیر داره میاد دیگه. گفت بله. گفت مستقیم میرید سمت تیروار، بهمون راهکار نشون داد. گفت مستقیم سمت تیروار. خب چرا به حرفش کردن بچه‌ها؟ برای که خودش اول کسی بود که مستقیم سمت تیروار حرکت کرد. مدیریت جهادی پیامبر اکرم، مدیریت اسلامی، یک رکنش کرامت انسانی است. هر کس تحت مدیریتت باید باور کنه که تو بهش راست میگی دروغ نمیگی و با اون چه که میگی معتقدی، ادا در نمیاری و عمل میکنی، نه اینکه عمل بخوایی. ما کسایی که اینجور میدیدیم هر چی میگفت میگفتیم چاکرت، میگو آقا این خط داره سقوط میکنه ولی برید وایستی نذارید سقوط کنه یا شهید بشید. به حرفش میکردیم بچه ها، به حرفش میکردیم، من قبول داشتم حرفش، برای که میدیدم این با اون چی که میگه معتقده و بیش از ما داره عمل میکنه. همیشه این برونسی که اسمش شنیدید تو عملیات بعد، چهارراه بعد، چهارراه خندق کنار ما بود، شهید شد، من مجروح شدم اونجا. ایشو فرمانده تیپ، فرمانده عملیات، و از این 100 تا نیروی خودش کار میکرد، آخر کار این خودش بلند میشد آرپیجی میزد دیگه. بعد بهش گفته بودن با بسیم که آجی این خط اونجا 40 کیلومتر تو عمق عراق بود، از دیگه القرنه و اونجاها، بهش گفته بودن که دارین دور میخوری مواظب باش بیا عقب. گفت من کجا بیام عقب؟ بچه هم اونجا نمیذارم بمانن، یعنی شهدا. ما توی عملیاتی همین بعد بود بزن گیر کرده بودیم قبل از اینکه مجبور بشیم اینا، یک جایی بود بلم بود، گفتن که بلم کمه، هر کس دیگه میخواد بره عقب چون اونجا رو نمیشه نگه داشت، از سه طرف تو محاصره بود، بمباران شیمیایی و بعض عجیب بود، بلم بود نرفتن بچه ها. بعد بعضی ها دیگه به زور گفت بریم و خودشون موندن. شهید طاهری، شهید چراغچی، الان داشتم میامدم عکس شهید چراغچی رو اینا دیدم یادم اومد، همین شهید ولیالله چراغچی همونجا تو عملیات بعد تیر خورد به سرش، تا 40 روزم تو اغما بود بچه اید شد. اینا از بقیه کمتر میخوردن، کمتر میخوابیدن، اصلا دنبال امکانات نبودن، اتاق بهتر، رخت خواب نرمتر، غذای چربتر، اینجوری نبودن اصلا. این شد مدیت یاد پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودن که صلوات الله علیه و آله در مورد نظم و سلسله مراتب خیلی حساس بودن، حتی میگن صف نماز جماعت که میبستن پیامبر حساس بودن که صف درست بشه، همینطوری یکی لندش اینور یکی اونور یک کدو کوله و اینور، پیامبر هم میشه بودن درست بشه مثل صف جنگ. تو صف و فرماندهی اینا دقیق و منظم پیامبر، اما در این حال اجازه نمیداد رعیت منشی و رابطه ی ارباب نوکری و هیچ وجه با اولاغ برهنه میرفتن که پایین ترین طبقات بود، میدیدن کسی هم بایشون یاد پیاده میفهمدن اینجوری نمیشه، اگر با من کار داری حرفتون رو بزنید، اگر جایی که میخوام برم خواهی بیایید اونجا شما برید، من جداگانه میام، اگه با من میخوای بیای سوار شو خوب با هم بیار. روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا یدع، پیامبر اکرم هرگز اجازه نمیداد احدا به هیچ کس، هر کی میخواد باشه، یمشی معه اذا کان راکبا، که وقتی ایشون سوار هستن یک کسی هم با ایشون هم پیاده را بیاد، اجازه نمیداد حتی یحمله معه، میفهمدن یا سوار شو اسب الاغ هستی اسب با هم بریم سوار شو، فإن ابا، اگر میگفت نه نمیخوام نه سوار نمیشم اینا، قال تقدم امامی، پس شما جلوتر برو مسیر تو، و ادرکنی فی المکان الذی ترید، اون جایی که میخوای منو ببینی همونجا با هم قرار ملاقات میگذاریم. این که من سوار باشم تو پیاده با من را بیای با هم یه حرف بزنیم، اینو پیامبر نمیکرد. میفهمید استخفاف انسان هاست، خلاف کرامته، این کار فرعون ها، سلاطین، مطرفان، دیکتاتورها، مستکبرین عالمه، این تحقیر مردمه، تحقیر این شخصه. و پیامبر میفرمون اصلا خداوند آمده این کرامت انسان ها رو بهشون یادآوری کنه. اصلا چرا به انسان میگن تو بگو لا اله الا الله؟ برای که جز الله در برابر هر چیز و هر کسی که تسلیم بشی و خضوع کنی کرامت تو لکه‌دار میشه، حیف توه. مثلا انبیا آمدن بگن آقا انسان کرامت داره، کرامتش فقط با توحید حفظ میشه، با شرک، با کفر، با دنبال زر و زور و اینا دویدن کرامتت حفظ نمیشه. این آمده برای حفظ کرامت انسان، منتها میگه کرامتت در چیست؟ کرامتت در توحیده. تسلیم خدا که میشی دیگه تسلیم هیچ کس و هیچ چیز نمیشی، این فقط کرامت تو رو تامین میکنه. پیامبر مدیریت چهان ها کنید، مدیریت های غیر جهادی و غیر اسلامی اصلا در تمام دنیا، اولین کاری که میکنه آدم نیروشون رو تغییر میکنه، تغییر میکنه. بعد میگه چرا؟ میگه اگر بهش رو بدی کار پیش نمیره، فکر میکنه اگر توهین کنه و تغییر کنه وقت او تسلیم میشه، این مدیریت میشه مدیریت موفق. مدیریت اسلامی و جهادی نظم داره، اطاعت پذیری داره، اما همه با رعایت عقل و اخلاق، با حفظ کرامت انسان. ما توی دوران جنگ هیچ وقت از طرف او مسئولمون که اکثرش نمیشه هیچ شدن فرمانده، ما بسیجی بودیم، خب هر عملیاتی میرفتیم یه فرمانده جدید داشت، من یک بار یادم نمیاد از طرف اینا کمترین توهینی که من کیم تو کیم، مثلا تو درجه پایین، اصلا ما که درجه کسی نداشت زمانی، تنها جنگی در دنیا بود که نیروهای مردمی بودن و درجه نداشتن، حتی این درجه های سپاه هم میدونیم بعد جنگ دادن، اصلا تو جنگ کسی درجه نداشت که، همه برادر بودن، برادر فلانی برادر فلانی. خب حالا واقعا روح برادری کاملا برادر رفیق صمیمی عاشق هم دیگه بچه ها. ولی در این حال معلوم بود کی فرمانده گردانه کی فرمانده تیبی که فرمانده باید وقتی یک چیز نگه باید بحرفش کنه. مدیریت های دنیا غالبا اینجا هم همینطورن، خیلی ها فکر میکنه مدیریت موفق از طریق توهین و تحقیر باید بشه. استدلالش اینه که اگه بهشون بگی بخندی یه بفرما بزنی دیگه میان سوارت میشن. نه آقا، میتونی کاملا این اتوریته مدیریت رو حفظ کنی، در این حال کرامت طرف رو حفظ کنی. این یک نکته مهمه. اینجور مدیریت رو موفقه. من میخوام بگم مثلا مدیریت علمی هم اینه، این علمی تره، چون اون رو مدیریت هر وقت نیروی اون فرد احساس کنه دیگه تو برش کنترلی نداری ممکنه تنبلی کنه، حداقل بلا خیانت کنه، اصلا دزدی کنه. ولی اگر تونستی با حفظ کرامت او کاری بکنی که او به تو و به راه تو ایمان داشته باشه، اصلا تو خودت هم میری میخوابی ای از خودت دلسوزتر گاهی، چون عقیده داره. چرا عاشق پیامبر بودن همه؟ چرا ایشون نقش شده وقتی وضو میگرفت آب وضوش رو هوا از هم میخوابیدن؟ تو منابع شیعه و سنیه یه جالب، اونایی که میگن تبرک و فلان، تبرک جستن فلانه، تو منابع همه مسلمانان شیعه و سنیه هست که نسبت به پیامبر همون زمان حیات خود ایشون اینجوری بودن، ولی که عاشقش بودن، دنبال ادا اصول نبود کسی، فیلم بازی نمیکرد. همین چیزی که ما در انقلاب دیدیم دیگه راجع به امام و مسئله ولایت فقیه حبرینا، منشأ اصلی همه کرامت ها و حرمت ها پیامبر اکرم. ایشون حتی در طرز نگاه کردن به آدما، به مؤمنین، به مردم، احترام و عدالت هر دو شرایط میکرد. یعنی اولا به همه درست مساوی نگاه میکرد، کسی فکر نمیکرد که پیغمبر به فلانی دیدید بیشتر نگاه میکرد، به ما کمتر نگاه کرد. ایشون عدالت در توزیع نگاهشون رعایت میکرد. دوم، نگاه‌هاشون تأثیرگذار و تربیت کننده بود. نگاه غالبا همه میگن نگاه‌های پیامبر نگاه مهربان بود، نگاهی بود که ازش عشق تشعشع میکرد. وقتی به ما نگاه میکرد ما میدونیم داره به ما نگاه میکنه، آرامش میداد، به ما در ما امید ایجاد میکرد، به ما انگیزه میداد. نگاهش مهربان بود، نگاهش برابر بود، نگاهش رحمت و محبت و کرامت بود. و این جالبه که بعد از اصحاب پیامبر نقل شده که محال بود ما هیچ وقت پیامبر رو ببینیم، به ما داره نگاه میکنه، به من نگاه کنه، به او فلان نگاه کنه، تبسم نکنه. همیشه پیامبر لبخند گوشه لبش بود، هیچ وقت ما قاه قاه بلند خندیدن پیامبر رو ندیدیم. ما هم دیدیم که اگر میخوایم زبون مندهن رو میفته بیرون اینا، پیامبر ندیدیم بلند بلند قشقش بخنده، اما همیشه همیشه یک تبسمی گوشه لبش بود و به تک تک اعصاب گفتم وقتی به من نگاه میکرد با لبخند نگاه میکرد. اونم همینو میگفت، اونم همینو میگفت. و در سیره پیامبر نوشتم که کان اکثر الناس تبسمن، هیچ کس به اندازه پیامبر لبخند نمیزد. اصلا چهره دائمی پیامبر که تو ذهن همه بود پیامبر با لبخند بود. این هم جزء مدیریت جهادیه. بعضی فهم میکنن مدیریت جهادی یعنی یک مدیریت خشن، مثلا فهم میکنن مدیریت انقلابی یعنی مدیریتی که خیلی خوب زود باش کار نکنه. نه، یک رکن اصلی مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی، این مدیریت اخلاقی است، بعد عاطفی و اخلاقیه در مدیریت. این هم بخشی از مدیریت علمیه و کارآمده. کان رسول الله، دقت کنید اینا همه ارکان مدیریت. حالا ما که ما و شما که جای مدیر میشیم، ولی تو خانواده خودت بالاخره مدیر خانواده تو یک جمعی تو گروهی، اونجا همونا رو ما اصلا نمیتونیم رعایت کنیم. ولی میخوام بگم معیارا ببینین چیه در مدیریت اسلامی. میفرمان رسول الله صلوات الله، کان رسول الله یغسم لحظات پیام. لحظه یعنی نگاه، حتی با گوشی چشمت که نگاه میکنی، نگاه سریعی که میکنی. پیامبر حتی نگاه های کوچک خودش رو هم تقسیم میکرد بین اصحابه. یعنی اگه تو مسجد نمازی بود مثلا 30 نفر 40 نفر نشستن جلسه میرفتن، این 40 نفر هیچ کدومی احساس رو نداشتن که پیامبر به من کمتر از بقیه توجه کرد. از تک تکشون که میپرسیدیم میگفت پیامبر به من نگاه کرد، به من لبخند زد. هر کسی از اصحاب میگفت که پیامبر منو از همه بیشتر دوست داره. دقت میکنی؟ همه احساس داشتن بود پیامبر منو به نظرم از همه بیشتر دوست داره. دلسوز اینا بود. یه روز یکی میدیدن نیومد، نمیگفتن خب حالا نیومده، به ما چیکی نیومده. میپرسیدن فلانی حالش چطوره؟ مشکلی پیش نیومده؟ اگه میگفتن که مثلا نه مشکلی نداره چی؟ اگه میگفتن مشکلی داره یا ما خبر نداریم میفهمیدن اما میپرسید یعنی مشکلی چیزی نداره، ببینم خونش ببینم کاری چیزی. دقت میکنید؟ یعنی باید به مردمت، یک مسئول یک مدیر به مردمش باید اینجوری فکر کنه. پیامبر پامیشد رفت خونه اصحابش، چرا حال چطوره؟ خوبی؟ مشکلی نداری؟ چطوری؟ مشکل مالی داره، هم باید کمکش کنیم. همه یک مشکل عاطفی داره، مشکل خانوادگی داره، کمکش کنیم، بهش آرامش بگیم، بهش بگیم تنها نیستی. مدیریت اسلامی و جهادی اینه که آدمی که داره با تو کار میکنه احساس نکنه تنهاست، احساس نکنه تو مشکلات ولش میکنی. چقدر زیبای این روایات. حتی پیامبر اسم افراد رو همینطوری نمیبرد. ما میگیم پیامبر اینجوری نبودن. خیلی جالبه. پیامبر اکرم کان یکنی اصحابه، تک تک اینا رو با کنیه صدا. کنیه در لغت عرب برای احترام به افراده. طرف یک اسم داره، مثلا یک لقب، یک کنیه داره. مثلا ابوالقاسم کنیه پیغمبره، ابوالحسن اینا، اینا ادب احترام. پیامبر اکرم اصحابش رو بدون کنیه، بدون احترام اسم نمی‌برد، به همه احترام می‌ذاشت. در حالی که تو مدیریتایی که بعضی فکر می‌کنن مدیریت موفقه، میگه آقا خیلی احترام نذار پررو بشن، حتی توهین کن. نه، تو میتونی قاطع باشی اما متکبر نباشی. ماها قاطعیت رو با تکبر اشتباه میگیریم، ما قاطعیت رو با بیادبی توهین اشتباه میگیریم. پیامبر کاملا قاطع بود، اصلا اجازه نمیداد باش بازی کنن، برنامه داشت، دقیق بود. افراد تقسیم کار میکرد، ازشون هم پاسخ میگرفت. اما هرگز به آدم ها پیامبر اکرم میگه بدون کنیه کسی رو صدا نمیزد. کان یکنی اصحابه. و دقت کنید، گاهی میدید یک کسی از یه اسم خوشش نمیاد، میپرسیدن که این از دوست داره چجوری صداش کنه. همونجوری که دوست داره صداش میکردن. میبینید آقا چقدر ظرافت. آقا اینا مدیریت اسلامی، اینا دینی، اینا ایدئولوژیکه، اینا علمی نیست. اتفاقا خیلی علمی تر از اون مدیریت هایی که میگه مدیریت کن از طریق تحقیر انسان ها. دقت کنید، یدعوهم به احب اسمائهم. پیامبر اکرم هر کسی رو اونجوری صدا میزد که او خودش دوست داشت اونجوری صداش بزنه. مثلا کسی میگه آقا من دوست دارم منو به این اسم صدا بزن، پیامبر میگه همه اسمی دوست داره صداش بزن. رعایت حقوق بشر تا این حد که من سوار اسب تو پیاده، نه من به این دو بار نگاه کنم به تو یک بار، نه تو رو با اسمی صدا کنم که دوست داری. کدوم نظام حقوق بشر در دنیا اینقدر دقیقه؟ حقوق بشر و عدالتی که شرق و غرب مادی از کمونیست تا لیبرالیست میگفتن و میگن، یه که حد اکثرش که آقا علوفه علوفه به همه برسه، همه قضا بهشون برسه، همه لانه و علوفه برسه، در همه حده نه بیشتر. پیامبر اکرم میگه این که دیگه حد اقلبه که همه باید مشکل تغذیه و بهداشت و مسکنشون رو باید عبادته، اینا حق الناسه. چقدر ما روایت داریم اگر کسی یک بی خانمان رو خاندار کنه، مجرد رو متأهل کنه، نمیدونم گرسنه را سیر کند، برهنه را بپوشاند، این چقدر پاداش داره؟ حالا اونایتون که مجردین خوشحالم شدین، ولی اینا پیغمبر گفته. کی به حرف پیغمبر مال؟ این حرفا میگم چقدر قشنگه، ولی کسی کاری بهش نداره، هر کسی داره کار خودشو میکنه. پیغمبر هیچ کس را بدون کنیه و احترام اسم نمی برد، چه موافقش باشن چه مخالفش، هر کسی را با اون اسمی که خیلی دوست داره صداش بزد. چرا؟ تکرمتن لهو، برای که برای همه کرامت قائل بود، هر یک انسان رو تک تک رو هدف می دونست. تک تک آقا آدم ها هدف این خلقت، انبیا برای تک تک ماها آدم ها آمدن. حتی ممکنه به شما بگم اگر میلیاردها آدم نبودن، 100 تا آدم بودن، بازم خداوند پیامبران میفرستند. انسان تعدادش، کمیتش در درجه اول نیست، خود انسانیتش مهمه. اینه که قرآن میگه یک نفر رو بکشید، قتل نامشروع کسی، آدم بیگناه رو بگوشی یه نفر رو، انگار 7 میلیارد آدم رو کشتی. چون منطق کشتن آدم یک منطقه، اگه یکیشو کشتی دومیشو چرا نتونی بکشی؟ اگه دومی رو میتونی بکشی، انسان سوم رو چرا نتونی؟ و فهمیدن یک نفر رو نجات بدید، احیا کنید، احیای مادی و مخصوصا احیای معنوی، مثل که کل 7 میلیارد نجات دادی. اینم به بود دیگه از مدیریت جهادیه. مدیر جهادی اصلا نگاه نمیکنه تحت مدیریتش چند نفرن. مثلا ممکنه ما شما بگیم که اگر مدیریت 3 نفر رو به من بسپرن 3 گرم دقت میخواد، مدیریت 300 نفر 300 گرم میخواد، کمیتش کنم کیفیتش نه. شما اگر یک کار کوچیکی بهت بدن و 3 تا آدم زیر دستت باشن، مدیریت جهادی اینه. باید فکر کنی 3 میلیارد نفرن، فرق نمیکنه، هدف همون هدفه، ضوابط هم همون ضوابط. گاهی همین 3 تا از 3 میلیون آدم با ارزش تر میشن. اصلا اینجوری انسانی نگاه میکردن، نه کمی. نکته دیگه، لا یقطع على احد حدیثه، هرگز پیامبر سخن هیچ کس را قطع نکردن. هرگز پیامبر اکرم وسط حرف کسی نپریدن. دیدم دقیقا هیچ کس ندیده، طرف داره اصلا حرف باطل میزنه، بذار حرفشو بزنه بعد جوابش بده. ما یکی از چیزایی که ضعفایی که داریم، حالا غیر از بحث با مخالف، خودمونم با هم وقتی داریم بحث میکنیم اوکی بلن صحبتای هم میاره قطع میکنه، تحمل نداریم، برخوردها غیر منطقی و اصلا گوش نمیکنیم، فقط دوست داریم حرف بزنیم، دوست نداریم گوش کنیم. یک بخش مهمی از مدیریت اسلامی هم اینه، پیامبر اکرم فرمان که لا یقطع على احد حدیثه، هرگز سخن هیچ کس رو قطع نکرد. میگه اصلا اگر ازش سوال نمیکردن ایشون شروع نمیکردن گیری به حرف زدن. این راه و رسم پیامبر و مدیریت اسلامی به جهادی است، منطق قرآن. اصلا قرآن کریم هدفش ساختن انسان کریمه، قرآن کریم آمده تا انسان کریم، انسان با کرامت و تربیت رو بسازه و تربیت کنه. راه رشد به تربیت از مسیر کرامت میگذره. در مدیریت اسلامی هر جا کرامت انسان لطمه بخوره، فکر نکنید رشد انسان بازم ممکنه، رشد بدون کرامت نمیشه. البته کرامت به معنی لوسبازی بله نیست که کسی حد خودش رو نشناسه، هر کس هر کاری کرد پر رو بذاری کارش انجام بده، هر که وظیفش انجام نداد بگه عیب نداره، کرامت رو حفظ کن. نه، اینا کرامت نیست. کرامت تشویق درش هست، تنبیه درش هست، مسئولیت پذیری، پاسخگویی، ادب، منطق، اینا همه درش هست. اما همه اینا هدفش کرامت انسانه. خلاصه این پیامبر که میفهمن از مسیر له کردن کرام انسان نمیتونی انسان رو رشد بدی. اگه هدفت رشد انسان، اگه هدف دیگه به پول و ثروت و توسعه فقط برسی، توسعه بدون انسانیت چرا؟ ولی تهش همین میشه که شده تو دنیا. کرامت در نگاه، در رفتار، در گفتار، در نشست و برخاست. و بعد اصلا خداوند روی این قضیه حساسه، یعنی آیات و مکرره در این باب صحبت. ببینید چرا خداوند در زبانهای مختلف چند بار حداقل در قرآن کریم بفرماد که به بندهام بگو، به اونایی که عبدن، قل عبادی، اونایی که عبد نیستن، هر جور دلشون میخواد حرف میزنن، حسابشون جداست. قل عبادی، اونایی که خودشون رو میخوان بندگی کنن و میخوان مسیر رو درست بیان، رشد کنن و رشد بدن، به اونا بگو یقول التی هی احسن، حرف بزنن، اولا سکوت نکنن، مماشات نکنن، موضع بگیرن، حرف بزنن، وارد صحنه بشن، اما به بهترین روش، نه به هر روشی. یعنی خداوند بفرماد که صرف موضع گرفتن و حرف زدن لازم است، اما نه هر نوع حرف زدن لازم است، کافی نیست. یقول التی هی احسن، این هم یک جزء مدیریت درست، این مدیریتی که بخواد علمی باشد، اخلاقی باشد، کارآمد باشد، باید ادبیات و گفتمانی که تو اون تشکیلات یا بین اون تشکیلات و جنبا بیرون در جریانه، تعبیر خدای متعال، التی هی احسن باشه. التی هی احسن نمیگه خوب باشه، میگه هر چه بهتر. هی باید ارتقاش بدی این طرز صحبت کردن، ادبیات شد این زبان، باید هر چه بهتر، محترمانه تر، منطقی تر، انسانی تر، اثرگذار تر شود. یقول التی هی احسن، منشی به روش خوبم، نه به بهترین روش ممکن باید حرف بزن. شما میدونین همین اگر انجام بشه، رسانه های ما، کلاس های ما، منبرهای ما، گفتمان درون خانواده ها، بین خانواده ها، بین گروه ها، احزاب، جریان ها، تشکیلات ها، اینا همه یکی اگه درست بشه، بلد نیستیم درست حرف بزنیم. مفهمات بهشون بگو اگر بنده من هستن، شرط بندگی یکیش این درست حرف زدنه، خوب حرف زدنه. رابطه ذهن با ذهن انسان ها، رابطه زبان با زبان باید درست برقرار بشه، رابطه این عقول با هم، رابطه قلب ها با هم باید درست برقرار بشه. بگو حرف بزنید، موضع بگیرید، اما درست به بهترین روش، نه هر کلمه ای به زبان میاد، به دهانت میاد، هر کلمه ای که به ذهنت میاد که به جای اثرگذاری و هدایت مخاطب بیشتر میخوای خودمون رو ارضا کنیم، عصبانی شدم میخوام خودم رو آروم کنم، عقده دارم میخوام او رو خرابش کنم، هدف هدایت نیست. این تعبیر که یقول التی هی احسن، یعنی هم بهترین و درستترین حرفا رو بزنید، هر چیزی رو نگید، هم به بهترین روش بگید. یعنی اینجا قرآن پیامبر اکرم میفرماند در مدیریت و تربیت و حکومت، یک شرط مهم مثلا در رابطه فردی دو انسان با هم، شرط بسیار مهم که همون شرط بندگیه، به بندگان اونا که بندن، میخوان بنده باشن، بهشون بگو درست حرف بزنید و حرف درست بزنید. درک کردید؟ هم حرف درست بزنید، هم درست حرف بزنید. ما بعضیمون درست حرف نمیزنیم، ولی حرفمون درسته، ولی بد حرف میزنیم، اثر عکس میذاره. بعضیا حرف درست نمیزنن، حرف نادرست میزنن، حرف باطله، اما درست حرف میزنن، قشنگ حرف میزنن. دقت کردید؟ قرآن می‌فرماید هم محتوا هم روش و فرم، هر دوش باید تلاش کنید بهترین و درستترین محتوا و بهترین روش باشه، هر دوش بهترین وجه حرف بزنید. حالا اینجا به خصوص داره راجع به هم محتوا هم فرم بحث می‌کنه. یک جا دیگه در قرآن می‌فرماید قولوا للناس حسنا، اولا قولوا حرف بزنید. اینا که فکر می‌کنن مذهبی بودن، عارف بودن، معنوی بودن معنیش سکوته، معنیش بی‌طرفیست، کنارگیریست، تایید همه چیزه، انزواست، نه، قولو، باید حرف بزنید، باید موضع بگیری، باید افشا کنی، باید تحلیل کنی، باید مبارزه کنی با گرایش باطل. قولو، خب چی؟ للناس، نه فقط للمؤمنین، می‌فرماید حرف بزنید. این یک، این جواب این کسایی که اصلا برشون مهم نیست، مسئله رسانه، تبلیغات، گفتگو، کادرسازی، موضع‌گیری، اینا رو ارزشی برش قائل نیستن. مدیریت بدون حرف زدن، پانتومیم مگه داری اجرا میکنی؟ دیدی بعضی مدیریت ها و مسئولین جای هستن اصلا حرف نمیزنن، فقط یا دستور میدن یا مجازات میکنن. و حرف بزن، این طرف آدم شعور داره، اول مشکل شعوری رو حل کن، با زبان، با گفتگو، بعد مشکل عاطفی رو حل کن با محبت، با احترام، بعدم برنامه دقیق علمی و عقلی داشته باش و بعدم درست نظارت کن و پاسخ بخواه، پاسخ گوش کن. این میشه مدیریت جهادی اسلامی. عقل و قلب و بازو، عقل و قلب و دست، همه تو این مدیریت دیده میشه و دیده میشه. خب حالا بعد میفهمد یقول قلول ناس. بعضی ما حرف بلدیم بزنیم فقط با خود حزب‌اللهی ها، مؤمنیم، همفکران میکنیم، یعنی فقط خودمون با خودمون حرف میزنیم تو تشکیلات خودمون. قرآن میفرماد اونم باشه جدا، اما یه بحثی قلول ناس، با همه مردم باید بتونی حرف بزنی، همه بشریت، حتی غیر مسلمان باید بتونی یه جوری حرف بزنی که اونا هم بفهمن، بتونن تشخیص بدن، بتونن انتخاب کنن. با ناس، با کل بشریت، با هر عقیده ای حرف بزنید در سطح جهان و در سطح تشکیلاتتون، منتها حسنا، مثل آدم حرف بزنید، خوب حرف بزن. پس این حرف خوب زدن و خوب حرف زدن هر دو جزء مدیریت اسلامی و جهادیست. بعد ملاک هم دادن. حالا ممکنه کسی بگه که آقا ما از کجا بفهمیم حالا کجا درست خوب حرف زدن چجوریه؟ فرمودن که چجوری دوست داری با خودت حرف بزنن، همون جوری تو با بقیه حرف بزن. خدا در تو فطرت گذاشته، یک وجدان الهی داری که میتونه بفهمی. اصلا فرض کن کسی نیست بهت آموزش بده که آقا من چجوری با بقیه حرف بزنم. خداوند یک چراغ راهنمای خودکار درت گذاشته، تو دوست داری چجوری باید حرف بزنن، همونجوری با بقیه حرف بزن. دوست داری چجوری باید حرف نزنن، همونجوری با بقیه حرف نزن. راحت. امام باقر علیه السلام فرمودن که قولوا للناس احسن، تازه فرمان از اونی که دوست داری با تو اونجوری حرف بزنن، تو بهتر حرف بزن با بقیه، نه مثل اون، بهتر. احترام به منطق، احترام به احساسات دیگران، اینا رو دارن بحث میکنن. اصلا مدیریت موفق همینه. شما فکر میکنید برای چی امام پیروز شد بعد از نهضت هایی که همه شکست خورد؟ چرا این پیروز شد؟ چرا برای اولین بار اینجوری مردم آوردن تو صحنه؟ او بدرقش بزرگ، استقبالش بزرگترین استقبال تاریخ بشره که تو گینس ثبت شد. بدرقش و تشییعش هم بزرگترین تشییع تاریخ شد. اصلا همین سلیمانی، شهید سلیمانی، چرا اینقدر جمعیت آمد؟ خب تو تشییع ایشون تو شهر خودش کرمان فقط 80 نفر تو دست و پاله شدن، به رحمت خدا رفتن. که من شنیدم خانواده ایشون خونه تک تک اونا رفتن، خانمش و بچه هاش تک تک اونا، و بعدم از رهبری خواسته بودن اینا همه هم شهید باید حساب کنن. اینا به اکرام شهادت آمدن. کسی اصلا امثال سلیمانی مثلا دیده بوده؟ خیلی اصلا اینا ندیدن سلیمانی چیه چیه. از کجا فهمیدن که یه فلز دیگه ایه؟ اینجور آدم ها یک فلزی برای که مدیریت جهادی مزشه میفهمید. تازه من از شما سوال میکنم، اصلا آخرت و معنویت اینا هیچی، از نظر مادی کدوم موفق بود؟ این دیپلماسی ترس، دیپلماسی ترس، اقتصاد برجامی، این ذلت که هنوزم منتظر ترحم ترامپ، منتظر تعهد اوباما، یعنی منتظر امید جدیدشون جو بایدن، همش بر اساس چتکای مادی، طمع و ترس. خب اینا این تفکر فکر می‌کنید تو مردم چقدر محبوبه؟ حالا یک تشییع جنازه نمادین هم اگه اینا رو بکنم ببین چند نفر میرن. او هم تشییع، یعنی او مدیریت اصلا کارآمدتره، از نظر مادی موفق‌تره. اصلا من به معنوی و آخرت کار ندارم، مادیش موفق داره، مردم رو هم جذب میکنه، فتوحات بزرگ محسوس مادی فیزیکی هم داره. بعضی آخر میکنن میگن مدیریت اسلامی جهادی اینا میکارا بکنه، ثواب داره برای آخرت. او آخرت جدا، او هدفه، ولی تو همین دنیا اصلا موفقه با خودشون نشون میده. همه شکست میخورن، این تفکر پیروز میشه، کار آمده. پولای ما رو بردن سوریه، عراق، فلسطین، فلان، لبنان. اولا پولمون کجا بوده؟ ثانیاً اگر پول حل کننده بود، این مردی که رئیس جمهور آمریکا خودش مگه نگفت 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار گفت آمریکا خرج کرد تو عراق و سوریه، ولی اونجا دست انقلاب اسلامی. مگه نگو خودش؟ مگه عربستان و قطر و امارات و اینا مگه میلیاردها میلیارد اونجا خرج نکردن؟ چجوری شد که اینا همه باختن؟ پول اونجا کار میکنه که آقا اینا پولاشو برده سوریه رو رها کنن، رها کنیم که تو بگیری که صهیونیست‌ها و اسرائیل و وهابی‌ها اونجا بیان حاکم بشن، شما سوریه رو رها کنید، شما همه جا رو باید رها کنید. شما لبنان و عراق و سوریه و غزه رو به زور بیرونتون کردن و میکنن بقیه‌ش هم، بعدم باید عربستان و امارات و اردن و مصر و اسرائیل همه جا رو باید تخلیه کنید، فلسطین رو باید تخلیه کنید، شما رها کنید. اینا از چی شکست خوردن؟ از مدیریت جهادی شکست خوردن. مدیریت غیر جهادی از پس این پیروزی ها بر نمی آمد. می فرمان با هر کسی که دارید گفتگو میکنید، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی، هر کسی در هر موردی، قولوا للناس، ناس یعنی بخواد مسلمون باشه یا نباشه، موافق شما باشه یا مخالف باشه، اصلا نمیدید چی هست، انسانه. فرمودن با همه مردم بدون استثناء قولو حرف بزنید، احسن الذی ما تحبون ان یقال لکم، بهتر از اون جوری که دوست دارید با شما صحبت بشه. شما دوست دارید وقتی با صحبت میکنن بهت احترام بگذارن دیگه، توهین بهت نکنن، به سوالات جواب بدن. بله امام واقع میگن با بقیه همینطور بلکه بهتر از اونه که میخوای باش. شما میدونید ما همین یک قانون که بهش میگن قانون طلایی اخلاق، همه انبیاء گفتن سلام الله علیه، همه اهل بیت گفتن، بزرگان اخلاق و معنویت و اهل معنای هم گفتن در شرق و غرب عالم، یه قانون طلاییه که در قرآن و روایت ما هم زیاد تکرار شده به شکل‌های مختلف، که هر چه برای خودت میخوای برای همه بخوا، هر چه برای دیگران نمیخوای برای خودت نمیخوای برای دیگران هم نخوا. شما میدونید اگه همین یه قانون ما بتونیم رعایت کنیم، طلاق‌ها به صفر میرسه، دعواها تمام میشه، زندان‌ها خالی میشه، کینه ها از بین میره. علت این دعوا اینه که بین کارگر و کارفرما، بین والدین و فرزندان، بین مالک و مستأجر، بین رئیس و مرعوس، بین چی و چی، این رابطه نیست. یعنی امام باقر میفرماند با هر کس داری گفتگو چی میکنی بحث میکنی، یک لحظه خودتو اونور میز فرض کن، اونور بشین ببین اگه اونور بودی دوست داشتی با تو چجوری حرف بزنن، حالا برگرد اینجا از اون بهتر صحبت کن با دیگران. خب اینقدر رعایت کرامت و شأن و حقوق بشر دیگه از بالاتر؟ اینم مدیریت موفقی رکنش هم اینه. فرمودن عزمو اصحابکم، هر کس مدیر مسئول یک جاییه اینو باید بدونه. تو خانواده همینطوره، تو محله همینطوره، مسئول یک گروهان، یک تشکیلات، یک واحد عملیاتی، یک اداره، یک هر چیز، یک گروه مجازی تو فضای مجازی، یک کسی رئیس گروهه. اگه بخوای درست ریاست و مدیریت کنی، هم اخلاقی باشه هم موفق باشه، علمی باشه، فرمودن عزمو اصحابکم، فرمودن اصلا تو روابطتون به هم دیگه تعظیم کنید، همدیگر را بزرگ بدارید. یعنی از کلمات استفاده کنید که انگار او رو از خودت بزرگتر می‌دونی. عزمو اصحابکم، به هم زیادی احترام بگذارید، با هم زیادی مؤدب باشید. و وقروهم، توقیر یعنی بیش از حد احترام بگذارید، با هم درست صحبت کنه. چرا ما نمیتونیم به نظر شما یک حزب درست تشکیل بدیم؟ زود اختلاف، انشعاب، تقسیم قنایم فلان، برای که همین دو تا اصل اخلاقی رو که الان گفتم همین دو تا روایت رو نمیتونیم رعایت کنیم. بعد فرمودن لا یتهجم بعضکم علی بعض، با هم گفتگو بکنید، اختلاف نظر هم داشته باشید، اما به هم تعرض نکنید، با هم بد حرف نزنید. میگم اگه میخواید یک تشکیلات موفق جهادی باشید، احترام هم دیگر رو نگه دارید، یک دیگر را دوست داشته باشید. لا یتهجم بعضکم علی بعض، با هم مدارا کنید، اگه یکیتون اشتباه کرد زود خفش نکنید، راه بازگشت و عذرخواهی رو برش باز بگذارید. اگه یکیتون موفق شد بقیه حسادت نکنه، پشت پا بهش بزنید، خوشحال بشید، تشویقش کنید. لا یتهجم بعضکم علی بعض، به هم دیگه میفرمان بی ادبانه صحبت نکنید، با هم متعرض نشید. یک تشکیلات اسلامی ادب، اخلاق، برادری هست، در این حال عقل، علم، تقسیم کار باید باشه. حالا این با احترام رفتار کردن، ما بیشتر اوقات گرفتارمون از اینکه به هم دیگه بی‌احترامی میکنیم، یا علنا یا یواشکی خود طرف میفهمن، پشت سر هم گاهی حرف میزنیم، جلوی روی چیزی میگیم پشت رو، همین اخلاق. ببینید بعضیا یه مصیبتی داریم، یه کسایی مثل ماکیاولی و اینا که پدران سیاست مدرن و اخلاق مدرن مثلا در غرب شناخته شدن در دنیا، اینا یک حرفشون این بود، میگفتن آقا اخلاق، این اخلاقیاتی که اینا میگن، انبیاء و دین و اینا میگه، مربوط به دوره سنت و اینا، این اخلاق، اخلاق فردیه، مربوط به روابط دو نفر دو نفر. تو مسائل جمعی، حکومتی، مدیریتی، اجتماعی اتفاقا باید خلاف اینا عمل کنی. یعنی شما تو روابط فردی مهربان باش، اما اگه تو حکومت و مدیریت بخوای مهربان باشی کارت پیش نمیره. تو روابط فردی بخوای سخاوت کن، از چی بخواد انفاق کن، بده ابنت دلت خوشه بده، اما بخوای تو حکومت دلسوزی کنی برای فقرا و محرومین و فلان، نه این نمیشه، طبقاتی له میشن. اگر بخوای توسعه و پیشرفت بشه، یه اقلیت پولداری اونا باید بهشون خوش بگذره، اونا موتور جامعه هم، بقیه دیگه لاشی هم، مهم نیست چی میشن، دقت میکنه؟ اسمش هم میزنه مدیریت علمی، اقتصاد علمی، یعنی اقتصاد غیر انسانی رو میگه علمیه، تازه علمی هم نیست. اون اهدافی که تعریف کردن رو کاغذ محقق نشد، یه چیزای دیگه ای محقق شد. حالا دقت بفرمایید این عبارت رو تعریف میکنم. یه جمله‌ای دارن بعضی از بزرگترین تئوریسین‌هایی که پدران لیبرالیسم و همین توسعه سرمایه‌داری غربی هستند. این جمله رو دقت کنید. میگه حسنات فردی سیئات جمعی هستند. رذایل فردی فضائل جمعی هستند. یعنی چی؟ میگه تو اخلاق فردی، اخلاق سنتی، دینی و اینا، مثلا حسادت میگن بد، اما تو مدیریت و حکومت و اخلاق جمعی اتفاقا حسادت خوبه، چون حسادت باعث میشه همه با هم همه کار کنن، تلاش کنن، یعنی بله به رقابت کنن. من حسود اگه نباشم که چرا تو به اونجا رسیدی، خب تلاش نمیکنم. لذا اتفاقا میگن مدیریت علمی و حکومت مدرن اینه که هرس، میگن تو اخلاق فردی میگن هرس نذار. خیلی خب فردی، حالا جمعی چی؟ اگه یک جامعه قرار باشه هیچ کس هرس نزنه، خب ثروتمند نمیشه اون جامعه، باید هرس بزنی تا پولدار بشی. میگید ربا بده، حالا تو روابط دو نفر به دو نفر ربا، اما تو جامعه مگه میشه اصلا پیشرفت اقتصادی بدون ربا؟ هیچ جای دنیا نیست. دقت میکنید؟ این دارن میگن که پیشرفت و تمدن سازی بدون ظلم و گناه امکان ندارد. لذا ظلم و گناه و حرفا رو بزنیم برای مسائل فردی، دین برای مسائل شخصیه، مسائل اجتماعی حکومتی نیست. دین امر فردیه، درونیه، سلیقه‌ای مال خودت. میخوای انفاق بکن، میخوای حریص باش، مسئله شخصی خود. اما حکومت و جامعه رو با انفاق نمیشه، باید حریص بشه. خب حالا این مدیریت بهش میگن مدیریت مدرن علمی، یعنی مدیریت که مدیریت منهای اخلاق، منهای عدالت، منهای کرامت انسان، ولی میگن اولش موفقه. خب موفقه در چیه؟ بله موفقه در این که یک اقلیتی رو به آلاف و الوف برسونه، اکثریت طبقات 99% رو و همه جای دنیا رو نابود کنه. اگه منظور از موفقیت اینه، بله شد. گفت طرف آقا ما رمزونه نخور مثلا، گفت نه ما خوردیم شد، خیالش میگن نخور اینگار نمیشه بخوریم، ما هم بلدیم بخوریم، میشود خورد، داری نباید خورد. حیوانات باید نباید ندارن. اصلا شما تا حالا دیدید به حیوانات بگن چی واجبه چی حرامه؟ واجب و حرام مال انسانه، مال حیوانه. حیوان واجب و حرام نداره، حیوان واجب و حرام نداره. اینا اقتصاد مدرن، سیاست مدرن، مدیریت مدرن غیر دینی علمی که میگن، منظورشون همینه، یعنی مدیریت و اقتصاد و سیاست و حکومت بدون واجب و حرام، بدون اخلاق، معنویت، برادری، کرامت انسان، عدالت، اینا مهم نیست آقا، مهم پولدار شدن. خب حالا اسلام چی گفته؟ میگه رقابت بدون حسادت. سوال، مگه میشه؟ به نظرتون میشه یا نمیشه؟ یعنی حسادت نباشه، رقابت باشه. اصلا کار انبیا همین بود. قرآن میفرماد سارعو، یعنی بیایید به سمت حق، آروم نیایید، تون باشید، فرض باشید، سارعو به سمت مغفرت الهی با سرعت بیایید، از سبق الخیر، از هم سبقت بگیرید تو مسیر خیرات، نه تو مسیر خودخواهی و شر رساندن به دیگران. بنابراین کاملا میتونی سرعت و سبقت، اینا فکر میکنن اگر انگیزه حیوانی نباشه بله دیگه سرعت و سبقت نیست، اون نشاط نیست، نشاط انسانی نیست، اون شرارت حیوانیه. شما میتونی عاشق خلق باشی. امام رضا علیه السلام اینو دارن تربیت میکنن، توضیح میدن. امام حسن سلام الله علیه معلم این روش بود، میفرماند که میتونی سبقت بگیرید، از هم مسابقه بگذارید، سرعت بگیرید، نشاط، خلاقیت، رقابت، مطمئن رقابت مثبت نه رقابت منفی. آخر رقابت دو جوره، یه وقت شما داری رقابت میکنی در این حال نه اینجوری که با لگد بزنی طرف رو لهش بکنی، بله مثل سگ گاز بگیری، اسبا میگن تو سربلندی که گاری میکشن فشار روشون میه، اسبایی که بعد بزن همدیگر گاز میگیرن، میگه من که نمیتونم برم اقلا یک کار کنم، این هم نتونه بره، این میشه رقابت سگی. تعبیرش توی روایت ما تکالبه، کلب یعنی سگ، تکالب یعنی زندگی سگی، رقابت سگی. مدیریت جهادی کاملا رقابت است. آقا تو جبهه کاملا رقابت بود، مسابقه بود، اما رقابت مسابقه در خیراته نه در شروف. پیامبر اکرم فرمودن این جمله را اصلا یادداشت کنه، نه فقط در مدیریت، در اقتصاد، در بازار، همه جا، تو دادگاه ها، همه جا. لا تحقرن احدا، هیچ کس را بدون استثناء، هر کی بخواد باشد، تحقیر نکنید، مبادا تحقیر کنید، کوچک بشمارید، احدا من المسلمین، فان صغیرهم عند الله کبیر، همون کوچکترینشون که از نظر شما کوچکه نزد خداوند بزرگ است. همون آدم معمولی که تو میگی اما این کی بود دیگه، یک کسی دیده اون گوشه وزوز میکرد، همون که داره وزوز میکنه به قول تو، از صغیر عند الله کبیر، کوچیکا پیش خدا بزرگن. دقت کنید اصلا کل علوم انسانی که ما میگیم علوم انسانی اسلامی، اینا باید بر اساس این انسان شناسی بنا بشه. انسان صغیر حقیقی وجود نداره، همه عند الله کبیرن، همه بزرگن. هر آدمی خودش هدف، اصلا اومانیزم واقعی، این اومانیزم قلابی که غربی‌ها درست کردن به اسم انسانگرایی، پدر همه را در آوردن، خبری هم از انسانیت درش نیست. و به تعبیر بعضی از انسانشناسان بزرگ که این نگاه رو نقد کردن که اومانیزم یعنی انسان محوری به اصطلاح، انسان هدف اصلی، انسان همه چیزه، خدا هم بی خوده، دین و خدا و اخلاق و همه بی خوده، فقط انسان اصل انسان. خب از چیه انسان؟ انسان کیست که تو میگه؟ ما میگیم اصل انسان، ما میگیم همه چی برای انسانه، انبیا برای انسان آمدن. انسان کیه؟ اولین خدمت انبیا بود که انسان رو درست معرفیش کنن، انسان اشتباه نگیری با حیوان دو پا. این خلیفت اللهه. این اومانیزم بعد از رنسانس در غرب که گفتمان حاکم جهان رو گرفتن، ضد انسانی ترین کارا رو میکنن به اسم انسان گرایی. تمام به اصطلاح روشنفکران انسان دوست تمام امیدشون رو یک قرن، دو قرن، سه قرن به اینا بستن، گفتن به جای دین، به جای مذهب، این بیاد انسان رو رستگار بکنه و تعهد کنه رستگاری انسان رو. تمام ایدئولوژی های مادی و مکاتب بی خدا و ضد دین و ضد اسلامی که در این قرن ها پیدا شد، انسان تبدیل شد به کلمه مقدس تو شعار حقوق بشر، کرامت انسان. اولین تحلیل منطقی وقتی میخوای بکنی که این انسانی که شما میگید کرامت داره، تعریفش کنی هم چیه اول لحاظ منطقی، تا وارد تحلیل منطقی میشی تو همون اولین تحلیل قداستش رو از دست میده انسان، میشه یک لفظ موهوم، یک اصطلاح ادبی، یک تعبیر شاعرانه، یک ارزش اتوپیایی، مدینه فاضله‌ای که امکان عملی نداره، چیزی مثل مثل افلاطونی مثلا، که همونقدر که زیباست و ظاهرش زیباست و متعالی است، در عالم واقعیت غیر قابل توضیح و ناممکنه. دقت میکنید؟ من خواستم این رو عرض کنم، مدیریت جهادی اتفاقا هیومن، انسان، تو توی هیومانیزم له شد، تو این دیدگاه انسان معنا پیدا میکنه که پیامبر میگن کوچه انسان کوچه کم پیش خدا کبیر است. در واقع اومانیزم رو خواستن بازسازی بکنن، ارزش‌های خدایی انسان که اینا رو مذهب دین آورده بود، انبیا آورده بودن، اخلاق الهی آورده بود، آمدن تو ایدئولوژی‌های مادی جدید با نفی دین و خدا از این شعار استفاده کنن، ولی توجیهش نتونستن بکنن. هی میگن ما رئالیستیم، واقع بین هستیم، متأسفانه در و مخالفین ما ایدئالیست و ذهنی هستند، در حالی که خودشون کاملا ایدئالیست و ذهنی هستند. انسان با این تعریف در واقع و عالم رئال و واقع کرامت پیدا میکنه. با تعریف شما که اصلا انسان یک حیوانه با بقیه فرقی نداره، خلیفت الله نیست، بر چه اساسی میگی انسان قداست داره؟ تعریف تو ایدئالیستی از کرامت انسان، این تعریف رئالیستیه. و السلام علیکم و رحمت الله.